ارزش باد تجدد. سال 1314 یا 15 بود که موضوع کشف حجاب و تغییر لباس به کبود هم کشید. بخشدار تازی که خود را خیلی جدی نشان میداد به ده آمد و اخطار کرد که باید مراسم کشف حجاب صورت گیرد. هیچ راهی برای گریز نبود و بهانه تراشی و تفره رفتن سرجنبالان ده مؤثر واقع نگشت. روز 17 دی برای انجام تشریفات تعیین شده بود که می‌خواستند در آن روز سراسر ایران را به جامعه تجدد ببرند. زنهایی که به علت موقع اجتماعی خانوادی خود نمی‌توانستند شانه از زیر این بار خالی کنند، هر یک به فکر تهیه لباسی افتادند. یک جریان فوق‌العاده مهم و شاق بود. زنهایی که تمام عمر به آنها تربیت پوشیدگی داده شده بود و از 6-7 سالگی عادت کرده بودند که روی و هیکل خود را از نامحرم پنهان دارند، اکنون میبایست در جلوی مردان غریبه ظاهر شوند. عادت و منع درونی از منع شرعی مشکل بیشتری داشت. مردها نیز به نوبه خود چنین میاندیشیدند که اگر چشم نامحرم حتی دوستان و همقطاران آنها بر ناموسشان بیفتد، چنان است که گویی از راز بزرگ مگویی پرده برداشته شده است که پنهان ماندنش با حیثیت و هستی آنها بستگی دارد. چنین میپنداشتند که همین نگاه کردن تا حدی مرادف با حدک ناموس خواهد بود، یعنی درآمد و دالانی برای ورود به حریم و حرمت آنها. گذشته از این، جواب رعیت ها را چه بدهند؟ تا آن روز یک تفاوت عمده که باروی اجتماعی را در میان رعیت و ارباب بر سر پا نگاه می داشت، حجاب بود. زن رعیت مانعی نبود که روی خود را بنماید. همان مرتبه پایین اجتماعیش، فقرش او را از رعایت آداب معاف می داشت، ولی زن ارباب هرگز. بنابراین حجاب یک وجه تمایز اجتماعی و اقتصادی نیز بود که آبرو و شأن خانواده به آن بستگی داشت. چون همه کوشش ها برای شانه خالی کردن بی ثمر ماند، قرار شد که روز 17 دی زنهای اعیان با لباس جدید در مدرسه ده اجتماع کنند و تشریفات انجام گیرد. آغازی باشد برای آن که پس از آن برای همیشه اسارت زن به طاق نسیان سپرده شود. زنانی که ناگزیر بودند کسانی بودند که شوهرانشان سری میان سرها داشتند و می‌خواستند برای حفظ موقع خود با کارگزاران دولت حسن رابطه داشته باشند. چه کسی جرأت می‌کرد جز این بیندیشد؟ ولی در این حال پیرزنها، بیوه‌ها، گمنام‌ها در مرحله اول کسی به آنها کاری نداشت و به همین حساب هم بود که مادر من از شرکت در مراسم معاف ماند. روز جشن ما بچه هایی که در مدرسه بودیم در کلاس خود ماندیم. اتاق دیگری با نیمکت و میز برای انجام تشریفات انتخاب گردیده بود. بخشدار و اعیان ده نخست وارد شدند و رفتند توی اتاقی که به منزله دفتر مدرسه بود. بعد مخدرات آمدند به تعداد حدود 15. ما از پشت پنجره توانستیم آنها را ببینیم. چادرهای خود را توی دالان برداشته بودند، روسری محکمی بسته بودند، بعضی با کت و دامن و بعضی با پالتو شوهرشان، کفش یا گیوه بر پای مانند اشباح از جلوی پنجره گذشتند و وارد اتاق شدند. گویی چون چادر را کنار گذارده بودند، سایر لباسها قادر نبودند که در میان بدن آنها و چشم نظاره کنندگان حائل گردند. همان احساس را داشتند که حوا در بهشت داشت زمانی که با خوردن گندم جامه از تنش فرو ریخت. ما با کنجکاوی از پشت پنجره به این هیولاهای عجیب نگاه می‌کردیم. سرانجام قضیه به این صورت فیصله شد که آقای بخشدار که نماینده دولت بود و او خوشبختانه غریبه بود، برود توی اتاق خانم‌ها برای آنها نطقی بکند و مردهای دیگر در همان اتاقی که بودند بمانند و مراسم به این صورت انجام شده تلقی گردد. من نمیدانم که بخشدار چه گفت و خانمها چگونه او را پذیرا شدند، چگونه خود را روی نیمکتها نگاه داشتند و در حین شنیدن سخنرانی نگاه های خود را به کجا متوجه کرده بودند و چگونه در میان آنها یکی صیحه نزد یا قش نکرد و آیا کسانی از آنها انتظار نداشتند که مانند روز مرگ مستعصم رعد و برق بشود و آسمان به هم براید. موضوع بی حادثه خاتمه یافت و کبوده نیز بدین گونه به شبکه سراسری نهضت بانوان پیوست. صورت مجلس کردند و همه امضا نمودند که در تحت توجهات اعلی حضرت همایونی مراسم با موفقیت برگزار شده است. تردید ندارم که این اولین و آخرین روز بیهجابی نسوان کبوده بود. بعد از آن اگر کسی در کوچه های خاک آلوده ده طاووس مست و کپک خرامان دید، زن بیهجاب هم دید. کارگردان های ده بار دیگر توانسته بودند ضمن حفظ ظاهر و اطاعت کامل از مقررات و نوامیس مملکتی کار را بر وفق مراد و دلخواه خاتمه دهند. بخشدار نیز با ارسال گزارش بلند بالایی که در این حال خلاف واقع هم نبود، اجرای امر دولت را با مهر و شماره تسجیل کرد و در همان زمان خود را هم از ابراز حق شناسی خوانین که راه کنار آمدن با مأمورین را خوب می دانستند بی نصیب نگذاشت. بعد از آن، از آنجا که هیچ غریبه و مأمور حکومتی در ده نبود، یعنی بخشدار که مقیم مرکز بخش بود و گاه به گاه به کبوده سر می زد، زنها توانستند به همان روش گذشته خود ادامه دهند. فقط هرگاه امنیه وارد ده می شد، می بایست مراقب باشند که از خانه بیرون نیایند. با بودن امنیه حتی زنهای رعیتی هم از تعرض مسون نمی ماندند، زیرا چارقد نیز جزو مصادیق حجاب شناخته می شد. اما خوشبختانه مشکل امنیه همان ساعتهای اول بود. بعد که آشنا می شد و او را به خانه می بردند و مهمان می کردند، استعداد دستآموز شدنش کمتر از بخشدار نبود. صحنه ای را که روزی خود ناظر بودم برای نمونه بازگو می کنم. زنی که از مزرعه مجاور به طور گذرا به کبوده آمده بود، از کوچه می گذشت و مانند همه زنهای روستایی چادر و چارقد به سر داشت. حجاب زنهای روستایی حجاب کامل نبود، هیچ وقت صورت خود را نمی پوشندن. چادر آنها که عبارت بود از یک پارچه کرباسی نیلی رنگ، جلوی بدن را باز نگه می داشت. موی جلوی سر از زیر چارقد بیرون می زد و حتی بعضی که تنبانهای کرباسی گشاد می پوشیدن، آن تنبان آنقدر کوتاه بود که مانند دامنهای امروز قسمتی از ساق را برهنه در معرض دید می گذاشت. زنی که گفتم با چنین هیئتی توی کوچه با امنیهی که از راه رسیده بود روبرو شد و امنیه او را دنبال نمود و چارقد و چادر از سرش کشید. نزدیک به خانه کت خدای ده بودند و امنیه به خانه او می رفت. زن شروع کرد به گریه کردن و سرش را با سفره‌ای که در دست داشت پوشاند. امنیه اصرار داشت که او را جریمه کند به مبلغی که پرداختش فوق طاقت او بود. آن زن چون از کشاورزان ما بود و او را می شناختم، خواستم کمکی به او بکنم. بنابراین او را بردم به منزل کت خدا و از وی خواستم که وساطت بکند و قضیه را خاتمه دهد. کت خدا با امنیه وارد مذاکره شد و او پذیرفت که این دفعه از او درگذرد. منتها شرط آن بود که زن چون خواست از خانه بیرون رود، با سر برهنه از جلوی اتاق بگذرد. چاره ای نبود جز قبول. در آن لحظه جز من و کت خدا و امنیه کسی توی اتاق نبود و پنجره باز بود. زن بی چادر و بی چارقد آمد و با سرعت گذشت. رویش را به جانب دیگر برگردانده بود. موهای ژولیده‌اش روی شانه‌اش ریخته بود، موهایی که بر اثر عرق و چرک با هم چسبندگی پیدا کرده بودند. از جایی که در برابر چشم ما قرار گرفت تا جایی که از نظر گم شد بیش از چند قدم نبود، ولی همین چند قدم گویی روی تیغه کارد راه می رفت. این که می گویند می خواست زمین دهان باز کند و او را فرو برد، در حق او صدق می کرد. تفاوت در همین موی سر بود، وگرنه او به طور عادی حجاب چندان بیشتری به کار نمی برد. هر یک از موهایش بر سرش سوزنی شده بود. عادت و اعتقاد که در درونش ریشه گرفته بود او را بر این نظر می داشت که با سر برهنه جلوی نامحرم رفتن کاری معادل زناست. گذشته از حجاب، تغییر کلاه و لباس هم بود که خود داستان دیگری داشت. کبوده به علت همان کنار بودن و غریبه را در خویش نپذیرفتن، توانست خود را از این ماجراها بر کنار نگاه دارد. هرچند میبایست گاه به گاه با مأمورین دولت به بند بازی هایی دست بزند. به همراه تغییر لباس، چنان که میدانیم به دوش گرفتن عبا نیز منع شد، ولی خانها که از سالها پیش پوشش زمستانی خود را عبا قرار داده بودند و هر یک عبای مندرسی داشتند، برایشان بسیار دشوار بود که از آن چشم بپوشند. عصر زمستانی بود. عادت عیان ده بران بود که عصرهای زمستان کنار کوچه در گوشه هیمه آتش می کردند و گرداگرد آن می نشستند، برای آن که بتوانند ساعتی با هم باشند و حرف بزنند. هیمه را از حمامی ده می گرفتند که رسم شده بود که آن را مجانی در اختیار آنها بگذارد. مجلس بیریایی بود، بی هیچ مقدمه و وعده قبلی. همه می دانستند که در فلان ساعت در فلان نقطه آتش برپاست. عبا به دوش از راه می رسیدند و سلام و علیکی می کردند و می نشستند و دستها را جلوی آتش می گرفتند تا آنگاه که هوا تاریک شود و آتش فرو نشیند که به خانه های خود بازگردند. یکی از عصرها که به عادت هر روزی نشسته بودند، از ته کوچه دو امنیه پیدا شدند، سوار بر اسب. حدود 200 قدمی به آنها فاصله بود. اتفاقی بود یا عمد روشن نبود، ولی تا این تجمع چند نفری را دیدند، اسبهای خود را به چهار نعل آوردند که خانها در یک چشم به هم زدن پا گذاشتند به فرار. خانهایشان نزدیک بود و هر کسی دوید به سوی آن. من نیز که در میان آنها بودم، با آنکه موجبی برای فرارم نبود، از آنها پیروی کردم. امنیه ها زمانی رسیده بودند که دیگر احدی کنار آتش نبود. این خانها و اربابها که در برابر مردم ده آنقدر باد و بروت داشتند و هر یک خود را خدیو محله خود می دانست، به صرف داشتن عبا از ترس دو امنیه نمی دانستند که به کدام سوراخی پناه برند. چه خوش حکایت کرده از سعدی در بوستان، در آن ماجرای رئیس ده که شاهی را بر سر راه خود می بیند. رئیس دهی با پسر در رهی، گذشتند بر قلب شاهنشهی. باب سوم بوستان. و از هول به بیغولهی در می گریزد. در اینجا البته شاه نبود، یک مأمور ناچیز اداره امنیه بود. روزهای بعد قدری با خجالت از این حادثه یاد می کردن و وسیله تفریح خانهای دیگر شده بودند که آن روز در این اجتماع حاضر نبودند، که اگر بودند آنها هم جز این نمی کردن. از این جریانهای اتفاقی که بگذاریم، ده وضع عادی همیشگی خود را حفظ می کرد. عبا چنان که اشاره شد خیلی رایج بود. علاوه بر توانگران، عده‌ای از مردم میان حال نیز نوع خشنتر آن را در زمستان به کار می بردن. یعنی رعیت ها وسعشان نمی رسید و با نوع کارشان هم مناسبت نداشت. گذشته از آن، عده زیادی و از جمله بسیاری از سیدها بیان که روحانی باشند شال به سر می بستند، یعنی چیزی شبیه به عمامه، و بر کمر نیز شالی داشتند که هر دو ممنوع بود. زنها هم گفتیم که هرگز از حجاب پیشین خود بیرون نیامدند، و اما روحانیون ده در آن زمان بیش از 3 نفر نبودند که بی گرفتن جواز با ترس و لرز جامعه اصلی خود را تا به آخر حفظ کردند. زمانی که کلاه پهلوی منسوخ شد، 2 نوع کلاه جای آن را گرفت، یکی لگنی و دیگری کپی. کپی از همه ارزان‌تر و تهیه‌اش آسان‌تر بود. بنابراین خانها هر یکی آن را تهیه کردند که بر سر می‌گذاشتند و منظره مضحکی به وجود می‌آوردند. عده‌ای کپی به سر نوظهور پیدا شده بود که تا حدی حالت بلشویکی به ده می‌بخشید. در آغاز چند برخورد خشن در زمینه لباس پیش آمد. امنیه ها چاقوی توی جیب داشتند که با آن قباهای بلند را می بریدن که کوتاهیش به اندازه کت بشود. از وسط نصف می کردن، بنابراین گاهی تا مدتها بعد به مناظر رقتنگیزی بر می خوردید که مثلا یک دهاتی با قبای بریده توی کوچه راه می رفت که آنها را تشبیه به مرغ دمکل می کردن.